ساعت 19 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 28 آذر ماه 97 برابر با 19 دسامبر 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، اما قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با هانا کاویانی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. هانا
با سلام. وکیل مدافع نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی، اعلام کرد که دادگاه رسیدگی به پرونده موکلش روز دوم دی ماه برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پیام درفشان گفته است که از دو پرونده مطرح علیه خانم ستوده در دادسرای امنیت، یکی مربوط به شکایت بازپرس دادسرای کاشان و دیگری هم درباره اتهام عضویت او در کمپین لغو گام به گام مجازات اعدام موسوم به لگام است. در پی صدور حکم غیابی 5 سال حبس برای نسرین ستوده، این فعال وکیل و فعال حقوق بشر از خرداد ماه سال جاری تا کنون در زندان به سر می‌برد. نسرین ستوده پیشتر هم از بازداشت در سال 1389 به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شد که در نهایت پس از تحمل 3 سال زندان در سال 1392 آزاد شده بود. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت یک زن به اتهام اخلال اقتصادی در یکی از کشورهای همسایه خبر داد. خبرگزاری مهر روز چهارشنبه به نقل از وزیر اطلاعات، متهم را به نام شیرین نون معرفی کرده که سال گذشته معادل 800 میلیارد تومان در قالب ارزهای رایج از یکی از بانک‌های کشور اختلاس کرده و به خارج از کشور گریخته بود. به گفته وزیر اطلاعات، این متهم که هویتش را تغییر داده و دارای گذرنامه یک کشور دیگر بوده، پس از بیش از یک سال در پی اقدامات اطلاعاتی دستگیر و به کشور بازگردانده شده است. آقای علوی به نام کشور محل بازداشت این متهم و جزئیات بیشتر درباره چگونگی اختلاس اشاره‌ای نکرده است. تصمیم دولت درباره تشکیل ستاد احیای زاینده رود و پس گرفتن استعفای نمایندگان اصفهان با اعتراض نمایندگان 3 استان دیگر روبرو شد. مسعود پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس، گفته است که جمعی از نمایندگان استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد نسبت به تصمیم دولت درباره زاینده رود اعتراض داشته و خواستار حل موضوع کمابی در کل کشور هستند. بنابر گزارش خبرگزاری ایلنا، نمایندگان این 3 استان تهدید کردند که در صورت امتیازدهی دولت به استان اصفهان استعفا خواهند کرد. فرمانده پلیس هرمزگان روز چهارشنبه از کشف بزرگترین محموله قاچاق سوخت به میزان 287 میلیون لیتر در این استان خبر داد. عزیزالله ملکی در تشریح جزئیات بیشتر از افرادی سخن گفته که به صورت سازمان یافته با خرید گسترده محصولات نفتی در استان هرمزگان و استانهای همجوار به وسیله کشتی اقدام به انتقال سوخت به خارج از کشور می‌کردند. تا کنون نهادهای مختلف در ایران آمار متفاوتی درباره میزان قاچاق سوخت به خارج از کشور اعلام کردند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در گزارشی تازه اعلام کرد که آمار قتل روزنامه‌نگاران در سال جاری میلادی نسبت به سال قبل تقریباً 2 برابر شده است. بنابراین گزارش، افغانستان با بیشترین تعداد حملات عمدی علیه روزنامه‌نگاران خطرناک‌ترین کشور برای خبرنگاران محسوب می‌شود. بنابر گزارش کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، از ابتدای سال جاری تا کنون دست کم 53 خبرنگار کشته شدند که حداقل 34 مورد از آنها هدف سوء قصد شخصی قرار گرفتند. یک روزنامه کانادایی از بازداشت سومین شهروند آن کشور در چین خبر داد. به گزارش روزنامه نشنال پست چاپ کانادا، یک مقام وزارت خارجه این کشور بدون اشاره به هویت شهروند کانادایی بازداشت شده این خبر را تایید کرده، ولی درباره احتمال ارتباط این رویداد با بازداشت مدیر مالی شرکت چینی هواوی در کانادا ابراز نظری نکرده است. از سوی دیگر، بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت خارجه چین هم در این باره ابراز بی اطلاعی کرده است. در پی بازداشت مین وانجو، مدیر ارشد مالی شرکت چینی هوایی، پیشتر 2 شهروند کانادایی به اتهام لطمه زدن به امنیت ملی در چین بازداشت شده بودند. خانم منگ آزاد شده است. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، درباره استرداد فتح‌الله گلن تعهدی به ترکیه نداده است. سارا ساندرز روز سه‌شنبه به خاطر نشان کرد که دونالد ترامپ تنها درباره آمادگی واشنگتن برای بررسی استرداد روحانی منتقد دولت ترکیه خبر داده و هیچ تعهدی در این زمینه مطرح نشده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از هانا کاویانی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. ادامه ارائه آمارهای زد و نقیض از سوی مقامهای جمهوری اسلامی درباره میزان قاچاق سوخت از ایران.
در پرسیدن وضع قاچاق چطور؟ گفتم الان به خیلی خوبه، از تمام مرزها با موفقیت در جریان. گفت کی هم چیکار میکنه قاچاق چه؟ قاچاق چه کجا بود؟ قاچاق چه در کار نیست؟
آتش سوزی در یکی از مدارس دخترانه زاهدان و مراسم خاک سپاری 3 نفر از آنان که جان خود را از دست دادند.
چراغ نفتی بوده که باعث آتش گرفتن میشه و اون فرشا و دیواره چوبی که اونجا بوده باعث آتش گرفتن اون محل میشه و آتش سوزی معمولا خیلی بیشتر میشه. خب 4 نفر از اینا دچار سوختگی میشه.
40 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد همچنان در بازداشت به سر میبرند. در این باره بیشتر خواهید شنید. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که از 41 کارگر بازداشته گروه ملی صنعتی فولاد ایران، تنها یکی از آنان به نام حبیب طباطبایی آزاد شده. همزمان شمار زیادی از کارگران و فعالان کارگری نیشکر 7 تپه به اداره اطلاعات شوش احضار شدند. همکارم روزبه برهری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه همکنون از طریق خط تلفن همراه ماست. روزبه، بر اساس برخی از گزارش ها گفته شده که دست کم شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران آزاد خواهند شد، اما تا به این لحظه چنین اتفاقی نیفتاده. چه جزئیات بیشتری از این خبر داری؟
سلام وحید عزیز و همتا شنوندگان گرامی. خب اولین وعده برای آزادی کارگران از سوی فرمانده عملیات سپاه پاسداران در استان خوزستان روز دوشنبه داده شد که گفتش که ما به تدریج آزاد میکنیم. خبری نشد. 3 شنبه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان خوزستان به خبرگزاری ایلنا گفته بود که احتمالاً بر اساس شنیده‌های ما تعدادی آزاد میشن. خبری نشد. امروز که 4 شنبه هست، تا عصر امروز فقط 1 تن که اشاره کردی آزاد شد از این 41 کارگر و بقیه آزاد نشدن. البته قرار بود که گویا 10 کارگر هم با قرار کفالت آزاد بشن، اما خانم فرزانه زیلابی که وکالت چند تن از کارگران بازداشتی بر عهده داره اعلام کرده که قرار بوده که 20 کارگر آزاد بشن با قرار کفالت، ولی قوه قضاییه مخالفت کرد و گفته ما قبول نداریم. از طرف دیگه آقای محمدعلی جدالی فروغی هم ابراز امیدواری کرده که تعدادی از کارگران آزاد بشن. ایشون هم وکالت شمار دیگری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران رو بر عهده داره. با این حال فعلا خبری نیست. ضمن اینکه این موضوع عجیبه به خاطر اینکه دادستان اهواز دیروز صحبت کرده، تشکر کرده از کارگران به خاطر مسالمت آمیز بودن تظاهراتشون، اینکه با مسئولین همکاری میکردن، آسیبی ایجاد نشده، اما الان میبینیم که با قرار کفالت قرار آزاد بشن، یعنی به هر حال برای اونها پرونده قضایی هم تشکیل شده.
درباره کارگران نیشکر 7 تپه چه خبر وجود داره؟ از احضار این کارگران به وزارت اداری اطلاعات شوش بیشتر برای ما بگو.
احضار شدن شمار زیادی. اتحادیه آزاد کارگران خبر را اعلام کرده، اما به شمار کارگران و فعالان کارگری احضار شده اشاره ای نکرده، فقط گفته شمار زیادی از اونها احضار شدن که قرار بوده تا ساعت 1 بعد از ظهر اونجا مراجعه بکنند. خبر تکمیلی بعدا اشاره نشده. اما در کنار این قضیه، کارگرانی که یا فعالان کارگری که در روزهای گذشته در جریان تظاهرات و اعتصاب کارگران شرکت نیشکر 7 تپه بازداشت شده بودند و بعدا با قرار کفالت آزاد شدند که تعدادشون با خانم سپیده قلیان 19 تن می شده، با اونا تماس گرفته شده به صورت SMS و گفته شده که قرار نهایی برای شما صادر شده و باید مراجعه بکنید. حالا این قرار نهایی چه چیزی هست؟ آیا حکمی صادر شده؟ بازم مشخص نیست. در کنار این قضیه اخبار جست و گریخته وجود داره در مورد اعمال فشار بر اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر 7 تپه که بالاخره بعد از 1 ماه دیدن آزاد شده بود. از قرار معلوم دستگاه امنیتی هر روز با او در تماس هستند، تحت فشارش دارن میگذارن و همینطور خب فشار مضاعفی هم رو خانواده آقای بخشی مثل به وجود اومده.
متشکرم. روزبه بلحری همکار ما در رادیو فردا بود که نگاهی داشت به بازداشت و احضار کارگران گروه ملی صنعتی فولاد و همچنین نیشکر هفت تپه. شما هم دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
روز سه‌شنبه 27 آذر اعلام شد که یک مدرسه ابتدایی غیر انتفاعی در زاهدان دچار حریق شده. 4 دختر خردسال قربانی های این حریق بودند. 3 تن از اونها جان خودشون را دست دادند و حال یکی نیز وخیم اعلام شده. بیشتر بشنوید از سمیرا قرایی.
یکی از کلاس‌های درس مدرسه دخترانه اصفه حسنه در زاهدان حوالی 9 صبح روز سه‌شنبه 27 آذر دچار آتش سوزی شد که طی آن 4 دختر بچه دچار سوختگی شده و به بیمارستان منتقل شدند. 2 کودک دچار سوختگی 90% شده بودند که در همان ساعت ابتدایی انتشار خبر جان خود را از دست دادند. 2 کودک دیگر نیز دچار سوختگی 70% بودند که یکی از آنها 4 صبح روز چهارشنبه 28 آذر جان باخت. نام این دختران خردسال جان باخته از این قرار است: مونا خسروپرست، یکتا میرشکار و سبا عربی. مریم نوکندی نام دختر خردسال دیگری است که حالش وخیم گزارش شده و روز گذشته برای دقایقی نفس نکشید و حتی فوتش اعلام شد که بعدتر تکذیب شد. علت وقوع این حادثه استفاده از بخاری نفتی در کلاس برای گرمایش عنوان شده است. فریدون راشدی رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی زاهدان روز سه‌شنبه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ایران چنین گفته است:
علت حریق که خود ما در صحنه حضور پیدا کردیم متأسفانه بر اثر آتش گرفتن چراغی بوده که اونجا معمولا با چراغ نفتی بوده که خب باعث آتش گرفتن میشه و اون فرش‌ها و دیواره چوبی که اونجا بوده باعث آتش گرفتن اون محل میشه و آتش سوزی معمولا خیلی بیشتر میشه. خب 4 نفر از اینا دچار سوختگی میشه.
خبرگزاری جمهوری اسلامی یا همان ایرنا در گزارش میدانی در این باره میگوید این مدرسه که غیر انتفاعی است در شرایط حداقلی اداره میشده و کلاس درس اول ابتدایی اتاقی 3/4 بوده که حتی دفتر مدیر مدرسه نیز در همین کلاس واقع شده و با پارتیشنی چوبی از باقی کلاس جدا میشده است. ایرنا مینویسد برای ورود به کلاس درس باید از راهروی بسیار تنگ رد می شد و این راهرو آنقدر تنگ بوده که یکی از ماموران نتوانست از آن عبور کند و مستخدم مدرسه به او گفته است معلم کلاس از او بسیار لاغرتر بوده است. به گفته ایرنا آتش سوزی در زمان زنگ تفریح رخ داده و یکی از دانش آموزان برای برداشتن کیف خود به کلاس درس برگشته اما بند کیفش به بخاری نفتی معروف به آترا گیر کرده و بخاری برگشته است و آتش سوزی آغاز شده و آن دانش آموزانی که برای زنگ تفریح در کلاس درس مانده بودند دچار حریق شدند. پس از انتشار خبر آتش سوزی اعلام شد که مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 استان زاهدان استعفا کرده است، اتفاقی که البته چندان در ایران معمول نیست و مقام‌های مسئول غالباً پس از بروز حوادث مرگبار همچنان در سمت‌های خود باقی می‌مانند. همچنین دادستان زاهدان روز گذشته اعلام کرد که قصور مدیر و مربی آموزشی در این حادثه ثابت شده و حکم جلب این افراد صادر شده است. محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش روز گذشته به حراست و بازرسی و هیئت‌های تخلفات اداری دستور داد تا به صورت ویژه و خارج از نوبت به این حادثه رسیدگی کنند و مشتبه زینیوند معاون وزیر آموزش و پرورش نیز به عنوان نماینده ویژه این پرونده سه‌شنبه شب وارد زاهدان شد. خردسالان کشته شده زاهدانی امروز چهارشنبه 28 آذر ماه دفن خواهند شد. زاهدان امروز در عزای عمومی است.
علی خامنه‌ای تو آرت اومد مثلا تسلیت بگی واسون خانواده اون 3 دختر نازنین که زنده زنده سوختن؟ آره دیگه، حالا اگه مثلا بشار اسد یه درجه تب بکنه تنجات پیام نگرانی باشه میپرسه یا اون حسن نصرالله گردن کرفته.
پیامی دارم برای روحانی خامنه ای و امثال این. شما همش دم میزنید از اینکه ما میتوانیم با تحریم ها کنار بیاییم. آیا شما میتوانید حتی یک ماه دوام بیاورید و مثل کارگرانی که حتی برای غذای روزانشان پول ندارن زندگی کنید؟ شرم کنید. شما نمیتوانید. شما از پولهای یا مفت کارگرانی که در گرسنگی به سر میبرن زندگی میکنید. شما از صدقه سر پولهای من به عنوان یک زن زندگی میکنید. شرم کنید.
خداوند رو شاهد میگیرم که امروز 27/9/97 وقتی تجمع فرهنگیان بازنشسته رو در جلوی سازمان برنامه بودجه دیدم چقدر ذوق کردم. به وقتی پشتیبانی عزیزان بازنشسته رو از دستگیر شدگان هفت‌تپه مشاهده کردم، گفتم خداوند چقدر زمان خواهد بود که مردم انقدر متحد شوند که این رژیم جنایتکار جرأت دستگیری هیچ کس را در هیچ جای ایران نداشته باشد. مردم گرامی، عزیزان من، اتحاد، 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 رمز پیروزی اتحاد.
متاسفیم برای این مدیران نالایق مملکت، این بیسوادانی که انگار نه انگار حکومت تشکیل شده بود برای اینکه پشتیبان فقرا و تنگ دستان بشن. آقای روحانی اینقدر دروغ نگو، مردم سفره‌هاشون خالیه، مشکلات معیشتی دارن، قدرت خریدشون روز به روز داره میاد پایین. تو رو خدا اینقدر دروغ نگو، به فکر مردم باش.
آقای محسن رضایی در صحبتاشون گفتن که این لایحه FATF با قانون اساسی ما مغایرت داره. دقیقاً همینطوره. این قانون اساسی با قانون اساسی ما مغایرت داره و مشکل ما مردم هم همینه آقای رضایی. حالا چاره چیه؟ چاره چیه که این قانون اساسی ما نه تنها با FATF بلکه با تمام نرم های جهان مغایرت داره و این نتیجهش اینه که واقعا مملکت ما رو، مردم ما رو به این روز سیاه نشونده. حالا چاره چیه؟ چاره اینه که شما به این رویارویی قانون اساسی خودمون با دنیا ادامه بدین، یا اینکه بیاین کارو از جاش درست کنید و برید قانون اساسی رو اصلاح کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب در تهران، محمد رضا خاتمی دبیرکل پیشین حزب مشارکت به دلیل آنچه که زیر سوال بردن سلامت انتخابات سال 1388 و ادعای تقلب 8 میلیونی عنوان شده، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته. بنابر گزارش ها، عباس جعفری دولت آبادی روز سه‌شنبه محمد رضا خاتمی رو به عدم ارائه مدرکی در مورد اظهاراتش متهم کرده. همکارم بکتاش خمسه‌پور در همین زمینه دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی رو در آلمان پرسیده که میشنوید.
اواسط آبان ماه آقای محمد رضا خاتمی، برادر رئیس جمهور اسبق، دبیر کل حزب منحل شده مشارکت، در برنامه ویدیویی رو در رو شرکت کرد. این برنامه توسط امیر حسین ثابتی که از روزنامه‌نگاران طرفدار آقای احمدی‌نژاد هست تهیه میشه، روی آپارات منتشر میشه. آقای خاتمی تو اون مصاحبه گفت که سال 88 که کودتای انتخاباتی بوده، گفت 8 میلیون رای تقلب شده. این تقلب نه در پای صندوق‌ها بلکه در ستاد انتخابات وزارت کشور صورت گرفته و به نقل از افراد مطلع در جناح اصولگرا گفت که کل آمار واقعی حدود 32 میلیون بوده، اما ستاد انتخابات وزارت کشور اون شب 8 میلیون رای برای محمود احمدی نژاد اضافه کرده. بلافاصله بعد از این مصاحبه، عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، مقامات حکومتی اعتراض کردن به این مصاحبه. منتها حساسیت ها با آن بیشتر شد، به این خاطر که همزمان بار دیگه صحبت از نوار ویدیویی اسفندیار رحیم مشائی شد که سالهاست در مورد اون صحبت میشه. گفته میشه آقای مشائی یک نواری داره درباره مکالمات روز بعد از انتخابات در دفتر آقای احمدی نژاد، میان آقای احمدی نژاد و خود آقای مشاعی با مقامات حکومتی، از جمله مقاماتی از دفتر علی خامنه ای، که در اون مقامات میگویند باید 8 میلیون رای به آقای احمدی نژاد اضافه بشه و احمدی نژاد میگوید نه، همین آرای من رو اعلام بکنید. بنابراین ما میتونیم این رو واکنش سطح بالای دستگاه قضایی به باز شدن پرونده تقلب در انتخابات 88 بدونیم.
پس از گذشت این همه سال آقای مهدوی آزاد از انتخابات مناقشه برانگیز سال 88، آیا این بحث ها رو باید همچنان از ادامه کشمکش ها یا دعوای دو جناح حکومتی دونست؟
جنگ قدرت بزرگی بین دو جناح وجود داره. قوه قضاییه مدت هاست که به نفع جناح بنیادگرا عمل میکنه. همین چند وقت پیش 7 آذر ماه 7 فعال اصلاح طلب رو بردن دادگاه، که اتفاقا محمد رضا خاتمی هم جز اون 7 نفره. منتها این احضار ربطی به این جنگ قدرت دو جناح حکومتی نداره. این ناشی از نگرانی حکومت از باز شدن جعبه سیاه انتخابات 88 هست. در اون انتخابات ده ها نفر کشته شدن، هزاران زندانی، ده ها هزار پناهنده و فراری، چندین روزنامه، سایت خبری حزب منحل شدند، ماجرای کهریزک، تجاوز به دختران، شلیک با گلوله جنگی، اعترافات اجباری، دادگاه‌های دست جمعی. معترضان 88 البته به نسبت معترضان دیماه خوشبخت‌تر بودند، به این خاطر که به نسبت معترضان دیماه که گرفتار شدند رسانه‌ها توجه بیشتری به اونها کردند. معترضان دیماه کاملا گمنامند. با این حال وقایع اون سال همچنان مثل قطع‌های زنجیره‌ای، مثل اعدام‌های دهه 60 یک جعبه سیاه است، یک پرونده باز نشده هست. حکومت از باز شدن این پرونده است که میترسه.
همین جعبه سیاه که شما اشاره کردین آقای مهدوی آزاد، چه مستنداتی وجود داره در ارتباط با تقلب در اون انتخابات؟
این رو یادمون نره که انتخابات 88 مثل اعدام‌های دهه 60، مثل قطع‌های زنجیره‌ای، یک پرونده باز نشده است. موقعی میتونیم دقیق و مستند حرف بزنیم که یک هیئت حقیقت‌یاب بی‌طرف واقعی و مردمی به این وقایع رسیدگی بکنه و اسرار پرده رو فاش بکنه. در نبود اطلاعات رسمی و چنین هیئتی، ما باید به شواهد استناد بکنیم. اینجاست که شواهد زیادی مخصوصاً از نظر آماری برای اثبات تقلب در اون انتخابات وجود داره. نشانه‌های بسیار جدی وجود داره، از جمله اینکه محسن رضایی، مهدی کروبی، میرحسین موسوی در زادگاهشون برعکس تمام 35 سال گذشته کمتر از احمدی نژاد رأی آوردن، از جمله اینکه وزارت کشور در اون 48 ساعت قضایی 3 بار نتایج و جداول مختلف منتشر کرد، اعدادش متفاوت بود، از جمله اینکه تا حدود 30 میلیون رأی که اعلام شد توسط وزارت کشور حتی یک آرای باطل وجود نداشت. شواهد دیگری هم هست. در بین شهرستان‌ها 60 شهرستان تعداد آرا بیشتر از واجدین حق رأی بود. در 192 بخش بیش از 100% مردم در انتخابات شرکت کردند. همون زمان آقای محسن رضایی گفت که بیش از 170 حوزه انتخابیه، یعنی تقریبا 45%، تقریبا نیمی از حوزه های انتخابیه، مشارکت مردم بین 95% تا 140% بوده. صدها صندوق وجود داره که تعداد آرای آقای احمدی نژاد در اونها عین 100% هست. ببینید، تمام شواهد آماری رو کنار هم بگذارید، به این نتیجه میرسید که این انتخابات مخدوش بوده، فرآیند اعلام نتایج هم مخدوش بوده و مقاومت حاکمیت در مقابل کشف حقیقت رو که میبینید، برخوردهای تند حاکمیت با هر روزنامه نگار منتقدی که راجع به حقیقت حرف میزنه رو که میبینید، به این نتیجه میرسید که حتما اتفاق بزرگی افتاده و حتما جعبه سیاه بزرگی اون پشت وجود داره.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز سه‌شنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی نسبت به آنچه اتحاد نیروهای اپوزیسیون و مخالفان جمهوری اسلامی در خارج نامید هشدار داد. آقای علوی مدعی شد که جریان‌های سیاسی مخالف در خارج از کشور تلاش دارند تا صف مبارزه خودشان را علیه حکومت ایران یکی کنند. همکارم رضا جمالی در همین زمینه دیدگاه رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار سیاسی در استانبول ترکیه رو پرسیده که میشنوید.
در کنار این اتحاد نیروهای مخالف که توضیح میداد، خیلی تأکید داشت این که دولت‌های خارجی الان دارن پشتیبانی میکنن، هم در منطقه و هم دولت‌های غربی، پشتیبانی خودشون رو به نحو چشمگیرتری از این گروه های مخالف افزایش دادن. مهمترین تمرکز تبلیغاتی جمهوری اسلامی در یک سال اخیر هم روی همین موضوع بود. یعنی اگر گروه های مخالف رو به دو دسته تقسیم بکنیم، برخی از گروه ها که در مرزهای جمهوری اسلامی یا در کشورهای خارجی ساکن هستند و بعضن فعالیت های مسلحانه یا تروریستی داشتن، و برخی گروه های اپوزیسیون که فعالیت های سیاسی و رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی دارن، در یک سال اخیر خیلی تمرکز شدیدی کرده جمهوری اسلامی روی همه این گروه ها که اونها رو به طور کامل وابسته و در اختیار دولت های خارجی و عامل دولت های خارجی نشون بده، تا بدین وسیله بتونه که هر گونه پشتیبانی یا مشروعیت داخلی اینها رو تضعیف بکنه. تاکیدش بر وحدت گروه های خارج از کشور هم الان یک نوع توجه دادن بیشتر به خطرآفرینی و احتمال خطرناکتر شدن فعالیت های این گروه ها بودش. در کنار این هم تاکید کرد که متناسب با فعالیت هایی که دارن گروه های خارج از کشور انجام میدن، بودجه وزارت اطلاعات افزایش پیدا نکرده و انتظارات از وزارت اطلاعات افزایش پیدا کرده ولی امکاناتش تقویت نشده. یه جوری این خطر رو هم داشت برجسته سازی میکرد که توجه بیشتری بشه به خود وزارت اطلاعات، به امکاناتش و شاید هم اختیاراتشون. میدونیم که وزارت اطلاعات در سطح داخلی در کنار یک رقبای موازی مثل سازمان اطلاعات سپاه کار میکنه و در سالهای اخیر از جمله در مورد گروهای اپوزیسیون یک اختلافاتی بین اونها بوده و بعداً سعی کردن برخی از کارها یا موفقیت‌هایی که تبلیغش رو کردن به نام خودشون بزنن.
اتفاقاً پرسش بعدی من همین هست آقای حقیقت نژاد. الان در حالی وزارت اطلاعات یا وزیر اطلاعات بگیم هشدار داده به اتحاد آنچه که میگه 20 سابقه است مخالفان جمهوری اسلامی در خارج، این در حالی است که مثلا اطلاعات سپاه پاسداران یا حفاظت نیروی انتظامی یا حتی نیروی قدس سپاه که ماموریتش خارج از مرزهاست، تا الان همواره این بوده که ما اشراف اطلاعاتی کامل داریم به مخالفان و همه چیز خوب هست و از قدرت و به عبارتی عظمت نظام اطلاعاتی جمهوری اسلامی سخن گفتن. الان اونا سکوت کردن، حرف کدوم میشه باور کرد؟ صحبت‌های وزارت اطلاعات رو یا نهادهای موازی با وزارت اطلاعات رو؟
حتی یه دلیل سکوتشون این هست که پاسخگو نیستن، یعنی مرجعی نمیتونه از اونا سوال جواب بکنه مثل وزیر اطلاعات. امروز هم نماینده مجلس که از وزیر اطلاعات سوال کرد گفت یه طرحی در دست بررسی دارن که بشه برخی از نهادهای دیگر که احتمالاً منظورش سازمان اطلاعات سپاه هم بود سوال بکنه و اونا بیشتر از نظر اطلاع رسانی و پاسخگویی در یه حاشیه امنی به سر میبرن و این باعث میشه که خیلی حرفشون رو نشنویم یا اصلا منعکس نشه. ولی این موضوع مهم هم وجود داره که در مورد عملیات های بیونیشون هم داشت صحبت میکرد که ما 98% موفقیت داشتیم و تیمی که 98 گل زده و 2 گل خورده رو بهش نمیگن بازنده. ما همیشه این تبلیغات رو داشتیم برای اینکه خودشون رو خیلی قدرتمند نشون بدن، ولی بسیار تحولات و رویدادها بعداً نشون داده که خیلی هم در این زمینه ها اشراف نداشتن و اگرچه ادعا میکنن که در موارد معدودی غافلگیر شدن، ولی اون غافلگیری هاشون خیلی خیلی بزرگ بوده. مثلا اخیراً میتونیم به اون سرقت اسناد اساسی ایران اشاره بکنیم که یه غافلگیری خیلی بزرگ بود و نشون میداد که در زمینه مسئول حفاظت از اسنادشون و مدارکشون اصلا هوشیاری لازم رو نداشتن. یه بخش از این صحبت ها رو میشه تبلیغاتی دونست.
حالا آقای حقیقت نژاد، چقدر اپوزیسیون خارج از کشور از نظر شما اون اتحادی رو که وزیر اطلاعات بهش داره اشاره میکنه با هم متحد هستن؟
من حداقل به عنوان یک زمینه‌نگار که دارم تحولات تعریف کنم، الان نمیشه گفت که چنین اتحادی وجود داره، ولی همون جوری که وزیر اطلاعات گفتش که حالا بعضی از رسانه‌ها گزارش کردن 64 نشست، بعضیا گفته بودن 66 نشست بین گروه‌های مختلف اپوزیسیون برای وحدت و هماهنگی ایجاد شده، بله اینو میشه تایید کرد. یعنی ما در طول 2 سال اخیر به خصوص یک سری نشست‌های مفصل رو در جای مختلف بین لایه‌های مختلف اپوزیسیون داشتیم که اینها به سمت وحدت حرکت می‌کنن. تو در فضای مجازی هم می‌بینیم که مثلا یک هشتگ‌هایی در مورد اتحاد براندازها شکل گرفته. میشه گفت که چنین فضای وحدت بین گروه‌های اپوزیسیون شکل گرفته و حرکت رو به جلویی دارن، ولی این به معنی نیستش که وحدت دارن و بعضی‌ها میشه اختلافات جدی بینشون مشاهده کرد.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه، شرمنده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که با حضور چندین نماینده مستعفی اصفهان در صحن علنی مجلس نمایندگان سه استان دیگر دست به تحصن زدن. این نمایندگان معترضند که دولت موظف است به تمامی استانهایی که بحران آب دارن رسیدگی کند و رسیدگی به تنها استان اصفهان کافی نیست. بیشتر بشنید از سمیرا قرایی.
صحنه علنی مجلس شورای اسلامی صبح چهارشنبه 28 آذر. 8 تن از نمایندگان مستعفی اصفهان وارد صحنه علنی مجلس میشوند و پس از آن نمایندگان سه استان خوزستان، کوهگیلی و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری به سوی جایگاه هیئت رئیسه مجلس میروند. دور مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس حلقه میزنند و به گفته خبرگزاری تسنیم تحسن می کنند. آنچه تمامی این استانها را به هم وصل می کند بحران لاینحل آب است. مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس می گوید نمایندگان استان اصفهان پس از گفتگوهایی که او خوب نامیده استعفای خود را پس دادند و در ادامه تأکید می کند دولت باید به تمامی استانها توجه کند و رسیدگی تنها به خواسته های استان اصفهان عادلانه نیست. هرچند آقای پزشکیان خبر از پس دادن استعفای نمایندگان اصفهان داده، اما ابوالفضل ابوترابی نماینده این استان در گفتگوی با تسنیم تأکید کرده است که به هیچ عنوان نمایندگان اصفهان استعفای خود را پس ندادند و از مجموع 19 نماینده مستعفی 8 نماینده وارد صحنه علنی شدند، چرا که تعداد کل نمایندگان حاضر در مجلس برای تشکیل جلسه علنی کافی نبوده و این 8 تن برای رساندن تعداد کل نمایندگان به حد نصاب وارد مجلس شدند و 11 نماینده دیگر برای چهارمین جلسه پیاپی در مجلس غایب بودند. 19 نماینده استان اصفهان روز 14 آذر استعفا دادند و در نامه بعلی لاریجانی رئیس مجلس علت استعفای خود را نه تنها عدم احیای زاینده رود، بلکه اقدام سازمان برنامه بودجه در حذف اعتبار ردیف مربوط به آب شرب استان اصفهان و همچنین عدم پرداخت حقابه استان اصفهان اعلام کردند. ابوترابی روز چهارشنبه گفته است تا مشکل آب شرب 5 میلیون اصفهانی حل نشود نمایندگان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد و استعفایشان را پس نخواهند گرفت. نمایندگان اصفهان روز 17 آذر با رئیس سازمان برنامه بودجه دیدار و گفتگو کرده بودند. در آستانه تسلیم لایحه بودجه که تاریخ آن 2 دی ماه تعیین شده، بسیاری از نمایندگان به بودجه‌های اختصاص یافته به حوزه‌های انتخابیشان اعتراض دارند. نمایندگان اصفهان گزینه استعفا را انتخاب کردند و نمایندگان کوهگیلی و بویراحمد، چهارمحال بختیاری و خوزستان به سران سه قوه و شورای عالی امنیت ملی نامه نوشتند و خواستار مرتفع شدن مشکلات مربوط به آب در استانهایشان شدند. بحران آب آشامیدنی، تقسیم آب زاینده رود و آب کارون در سالهای اخیر مسئله حساس و گاه امنیتی بوده است و بارها درگیری‌ها پیرامون آن چه در سطح شهروندان و چه حال در سطح نمایندگان وجود داشته و روشن نیست که دولت چه برنامه‌ای برای حل این مشکلات دارد. حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی میگوید دولت اساساً راه حلی برای حل این بحران ندارد.
علاوه بر یک مافیای سراسری آب که وجود داره و امروز امر پنهانی نیست، خب دادن حق آب به عده‌ای در زمینه کم آبی موجود در حقیقت مواجه شدن با فشار گروه‌های دیگر از شهر دیگری که در مسیرند و این کار در حقیقت امتیازی رو که اونها در دوره نفوذ دیگران به دست آورده بودند از دست اونها خواهد گرفت. دولت هیچ طرحی و هیچ کنسپتی برای بهینه‌سازی استفاده از آب و ترمیم خرابی‌های موجود نداره، که این کار رو هم نداره، دانش و تخصصش رو هم نداره و هیچ کسی اشرافی بر حل این قضایا نداره. چیزی که این وسط میماند فقط دعواییست که بعضی از نمایندگان میخواهند با قرار گرفتن در رأس اون از مردم دلربایی کنند. راه حلی در مقابل چنین مسائلی در دولت وجود نداره.
تا تسلیم بودجه سال 98 یک هفته زمان باقی است و روشن نیست که دولت حسن روحانی چگونه می‌خواهد خواسته های تمامی این 4 استان را برآورده کند.
در ادامه مجله شامگاهی گزارشی بشنید از شاهین بشیری درباره ارائه آمارهای زد و نقیض از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره میزان قاچاق سوخت.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد روزانه 11.5 میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق می شود. این در حالی است که وزیر نفت ایران هفته گذشته گفته بود میزان قاچاق بنزین و گازوئیل در ایران نمی تواند روزانه بیشتر از 4 یا 5 میلیون لیتر باشد. حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سه شنبه 27 آذر ماه در گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما با اشاره به اینکه سوخت شامل فراورده هایی مانند نفت سفید، نفت کوره، بنزین و نفت گاز یا همان گازوئیل است، افزود:
آنچه که نقش خیلی مهمی توی قاچاق سوخت ایفا میکنه نفت گاز یا همون گازوئیل. در حوزه نفت گاز بحثی که ما داریم و آماری که ما به دست آوردیم بین 10 میلیون لیتر در روز تا 13 میلیون لیتره. آنچه که خیلی محرز میتونیم روش وایستیم 11.5 میلیون لیتر قاچاق سوخت داریم ما در روز، 5.5
میلیون دلار در روز.
یکی از اولین کسانی که به مسئله قاچاق سوخت به طور رسمی اشاره کرد علی عدیانی عضو کمیسیون انرژی مجلس بود که از بروز فاجعه بنزینی در ایران صحبت کرد و گفت در حال حاضر کف رقم قاچاق بنزین از کشور روزانه 10 میلیون لیتر است، ولی بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت پیش از این از حد اکثر 4 یا 5 میلیون لیتر، آن هم قاچاق بنزین و گازوئیل، یعنی نه فقط بنزین، صحبت کرده است. وی در این حال با تاکید بر اینکه کار قاچاق سوخت در دست قاچاقچیان حرفه‌ای نیست، در واقع به طور تحت لفظی به پیچیده بودن پیدا کردن افرادی که دستن در کار این مسئله هستند اشاره کرد.
پرسیدن واسه قاچاق چطور کنم؟ الان به نوخه خوبه. از تمام مرزها با موفقیت در جریان. گفت کیا چیکار می‌کنیم قاچاقچی؟ قاچاقچی کجا بود؟ قاچاقچی در کار نیست.
گفته می‌شود تفاوت فاحش قیمت سوخت داخل کشور با کشورهای همسایه از علل مهم قاچاق سوخت است. به گفته وزیر نفت از نشانه‌های قاچاق این است که میزان مصرف در برخی از شهرها امسال 50% نسبت به سال گذشته افزایش یافته، یا اینکه تقاضای برخی شناورها 50% افزایش نشان می‌دهد، در حالی که نه میزان واردات و نه میزان صادرات اضافه شده است. اما یکی از دلایلی که اصولاً حتی موضوع نظارت برای جلوگیری از قاچاق سوخت را بی اهمیت می‌کند، باز هم ارزانی بیش از حد آن است. محسن ایرانگردی کارشناس حوزه نفت و انرژی سه‌شنبه شب در گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما در این زمینه گفت:
الان سوخت نیروگاه‌ها هر سوخت مایعشون هر لیتر 50 ریاله. این چی؟ این یعنی چی؟ یعنی اینکه هیچ طرحی برای مبارزه با قاچاق در حوزه نیروگاه‌ها صرفه اقتصادی ندارد. شما اگه بخوایم در واقع سرمایه‌گذاری بکنیم، تجهیزی برای نظارت در نیروگاه‌ها نصب بکنیم، خب اصلا این صرفه اقتصادی نداره، چون لیتری 50 ریال تقریبا رایگانه. اون 50 ریال شما میتونید بگید رایگان دیگه.
احمد علوی کارشناس اقتصاد ساکن سوئد در گفتگو با رادیو فردا ضمن تأکید بر ناکامی برنامه‌های دولت در جلوگیری از قاچاق سوخت می‌افزاید:
در شرایط فعلی علارغم اینکه برنامه‌ریزی بلند مدتی شد در حدود 15 سال پیش برای اینکه جلوگیری بشه از قاچاق سوخت، که به هر حال ما می‌دونیم با توجه به قیمت‌های داخل ایران این نوعی یارانه بهش تعلق می‌گیره و ارزان‌تر از قیمت‌هاست در خارج از مرزهای ایران، و این البته یکی از دلایل اساسی قاچاق شدن تلاش‌های حاکمیت به نتیجه نرسید، و الان در شرایط فعلی هم قاچاق ادامه داره در حجم گسترده که ما نمیدونیم اندازش چیه، چون این ارقامی داده میشه، این ارقامی نیست که بشه ثابت کرد، چون اساسا قاچاق یک پدیده ایست که به هر حال نوک کوه یخ دیده میشه، بخش عمدش پنهانه. افزون بر این، به علت شکست برنامه‌های حاکمیت در به اصطلاح تعدیل استفاده از منابع سوخت فسیلی، الان مصرف سوخت‌های فسیلی بسیار بیشتر از میانگین بین‌المللی، و هر دو این باعث میشه که به هر حال ما منابع طبیعیمون که به شکل سوخت‌های فسیلی هست از دست میدیم. منتها از این مسئله که بگذاریم، یعنی شکست سیاست‌ها و برنامه‌های حاکمیت، مسئله‌ای که وجود داره تشویق قاچاق در ایران موجب این میشه که یه بخش سیاه و گستره در اقتصاد به وجود بیاد، و بنا به گفته خود وزیر نفت تنها عده محدودی نیستن که در این کار دخالت کنن، به قول ایشون همه دستن در کار قاچاق و قاچاق سوخت هستن، و این به نوعی میشه گفت رانتی است که توزیع میشه در میان گروه خاص. البته با توجه داشت که سرشاخه های توزیع البته وصل هستن به بالا، به قسمت بالای حاکمیت، و اگر میبینیم که این دو اونجا خرده فروشی وجود داره در مورد سوخت یا کنار مرزها، اونها در واقع کارگزاران یک عناصر بزرگتری هستن که به هر حال زینفوز هستن و در باندهای قدرت حاکمیت نقش دارن. بنابراین در کنار اون قاچاق ما شاهد به وجود آمدن یه بخش از اقتصاد کدر هستیم که سران زینفوز حاکمیت در اشتغالت دارن و این یک خطری است برای اقتصاد ایران از جنبه‌های گوناگون.
سهمی بندی سوخت، دونرخی شدن و احیای دوباره کارت سوخت در ایران راهکارهایی است که طی ماه‌های اخیر به ویژه پس از سقوط ارزش ریال مقابل دلار در میان مقام‌های دولتی ایران مطرح شده، ولی هنوز به دلایلی که مشخص نیست هیچ یک از آنها اجرایی نشده است. راه دیگر افزایش قیمت سوخت است که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اواخر مهر ماه گفته بود افزایش قیمت بنزین در حال حاضر شدنی نیست و جامعه کشش ندارد.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. شما هم دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
آقای روحانی میگوید یا آمریکا نمیتواند نفت ما رو به صفر برسونه، ما میفروشیم. بله، شما نفت رو که مفت فروشی خریدا زیاده، یا به صورت قاچاقچی که خودتونم یکی از اون قاچاقچی هستی ببرید و توی دریا نفت رو بفروشید، زیادن خریدا. ولی این منابع ملی ایرانه که شما مفت مفت میدید میره، که فقط پول خودتون و اون افراد خودتون و اون حزب الله و یمن و این ور اون ور بهشون پول بدید، نه به فکر مردم ایران هستید.
مسئولین با لیاقت ما شب میخوابم میزگرد کارگروه تشکیل میدن که چجوری جیب ما رو خالی کنن. یه روز بنزین رو کارتی میکنن، یه روز بر میدارن، یه روز دوباره میخوان بذارن، پولشم از جیب ما میگیرن. وای بابا، موندیم به خدا. این از این. اون آقای صداسیما رئیسش میگه 15% مردم برنامه ما رو نگاه نمی کنن، بقیه نگاه میکنن. برعکسش بکن استاد.
آقای خامنه‌ای، نمیدونم به صحبت‌های این شخص یعنی آقای وزیر امور خارجه آقای ظریف چجور میخوای جواب بدی؟ این که دیگه گفته های ما نیست، گفته های دشمن نیست، گفته های امریکا و اسرائیل نیست. ایشون میفرمایند میلیون ها بیلیون ها تومان یا دلار داره پولشویی انجام میشه در کشور. میتونه این برنامه انجام شه بدون دخالت دولت یا وابستگی به سپاه مطهر پاسدارانتون؟ جواب شما چیه راجع به اینا؟ هنوز باور ندارید این جمهوری تا گردن در فساده؟ تو را به خدا این سفره جمهوری اسلامی رو یه مملکت دیگه پهن بکنی. به امید آزادی ایران.
آقای روحانی، شما که میگین که آمریکا ترور اقتصادی بیرحمانه در مملکت ایران کرده، ولی شما 40 سال ملت ایران ترور اقتصادی کردین. شما نگاه کنین پایین شهر رو، این حاشیه شهر رو نگاه کنین، بچه های کارتون خواب رو نگاه کنین، بچه های کار رو نگاه کنین، کارگرها که 3 ماه 4 ماه 1 سال 2 سال حقوق نگرفته، این هم مثل همون ترور اقتصادیه. اگه اونو ترام کرده در عرض 2 ماه یا 3 ماه، شما 40 سال خجالت بکشید، واقعا خجالت بکشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
شامگاه سه‌شنبه در لندن گروهی از افرادی که خواستار آزادی نازنین زاغری از زندان در ایران هستند، مراسم را در مقابل دفتر نخست وزیر بریتانیا برگزار کردند. این مراسم در روزی برگزار شد که وکیل خانم زاغری در ایران به رسانه‌های داخلی گفته بود او خواستار آزادی مشروط از زندان شده. در همین باره همکارم امیر مصدق کاتوزیان با ریچارد ردکلیف همسر خانم زاغری در بریتانیا گفتگو کرده که میشنوید.
Today we have a carol concert in front of Downing Street, which is where the Prime Minister lives, and which is for us.
امروز در مقابل خانه وزیر امور خارجه یک کنسرت ترانه‌های کریسمس برگزار می‌کنیم. برای خودمان و برای خانواده دیگر زندانیان بریتانیایی در ایران و چند کشور دیگر، برای دور هم جمع شدن و ترانه خواندن و پافشاری بر اینکه اعضای خانواده‌های ما فراموش نشدند. یک دلیلش البته اینه که الان ایام کریسمس رو پشت سر میذاریم و دلیل دیگرش اینه که با برجسته شدن مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و برگزیت در سیاست کشور همه چیزهای دیگر کمتر خبرساز شدن. برای همین به این فکر افتادیم که کاری کنیم تا به دولت یادآوری کنیم نازنین هنوز در زندانه و ما او رو فراموش نکردیم و آنها هم نباید او رو فراموش کنند.
Just to remind the government that Nazanin's still in prison and that we haven't forgotten her and that they shouldn't either.
آقای رادکلیف، همسرتون نازنین زاغری به دلیل بیماریش از دفتر دادستانی درخواست آزادی مشروط کرده. جوابی هم گرفته؟
درسته، نازنین در حقیقت در یک سال گذشته چند درخواست برای آزادی مشروط داده بود که وکیل او هر بار اونها رو پیگیری کرده. ولی یقیناً وکیل او اخیراً برای گرفتن پاسخ این درخواست اصرار زیادی کرد چون نازنین بیمار بود و او استحقاق آزادی مشروط رو داره چون بیش از نیمی از دوران حبس خودش رو گذرونده، هرچند که حکم حبس او از ابتدا مشروع نبوده. بعد از این و اخیراً چیز تازه‌ای نشنیدیم. هیچ کدوم از درخواست‌های نازنین رد نشده، فقط تا حالا نتیجه‌ای به بار نیاورده. تجربه من نشون داده که همیشه قوه قضایی ایران غیر شفاف عمل میکنه، به این معنی که شما هیچ وقت نمیدونید چه میگذره. این برخورد سبب میشه که انرژی خود رو برای ادامه تلاش حفظ کنه.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه اخیراً گفته که دو تابعیتی بودن جرم نیست و مقام‌های قضایی درخواست‌های متعدد جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا رو برای دیدار با همسر شما نازنین زاغری رد کردند و دلیل این اقدام هم کبر و غرور توصیف شده. میدونین که اشاره رئیس قوه قضاییه ایران به چیه؟
Yeah, I think he is referring to what Foreign Secretary Hunt said when he was in Iran to trying to lobby on Nazanin's case.
بله، من فکر می‌کنم او درباره آنچه جرمی هانت وزیر امور خارجه برای پادرمیانی به نفع نازنین در زمان سفر به ایران بر زبان آورده بود، واکنش نشون داد. جرمی هانت خیلی صریح گفته بود نازنین بیگناه. او یکی از چند زندانی بیگناه تابع بریتانیا و دیگر کشورهای خارجی که برای گرفتن امتیاز دیپلماتیک حبس شده و لازمه که ایران این کار رو متوقف کنه چون چندین فرد بریتانیایی، آمریکایی، کانادایی و اروپایی در زندان هستند که همه بیگناهند و برای تحت فشار گذاشتن کشورهاشون با اتهام‌های امنیتی در زندان هستند. من فکر می‌کنم جرمی هانت خیلی صریح در این باره اظهار نظر کرد، به شکلی که وزیران امور خارجه قبلی بریتانیا برعکس به اذعان موضوع بی‌میلی نشون می‌دادند و معلومه که این حرف‌های او باعث تعجب شد. اما من خیلی خوشحالم که جرمی هانت اینطور راست و پوستکنده برخورد کرد. برای مدتی طولانی پذیرفتن حقیقت اونچه بر نازنین و بقیه زندانی‌ها گذشته دچار ضعف و کم و کاست بوده.
آقای رادکلیف، سال پیش همین وقت خیلی امیدوار بودید که نازنین زاغری همسرتون آزاد بشه و همراه با دخترتون گابریلا کریسمس رو در لندن با همدیگه بگذرونید. امسال چه حس و حالی دارین؟
Much more cautious, I think. I think we were so hopeful last year and there was such a sort of momentum of public energy and
فکر می‌کنم خیلی محتاط‌تر از سال پیش. سال پیش خیلی امیدوارتر بودیم و انرژی حامیان و اطلاع رسانی در دور و بر ما هم خیلی زیاد بود. اما نازنین آزاد نشد که هیچ، در واقع وضع او از لحاظ‌های هم بدتر شد. فکر می‌کنم امسال من بیشتر وحشت‌زده هستم تا امیدوار. وحشت‌زده از نتیجه اتمام حجت صریح بریتانیا با جمهوری اسلامی ایران درباره لزوم آزادی نازنین و اینکه برای مبارزه با حکومت ایران چه تغییری لازمه. و اگر من به جای دولت بریتانیا بودم زیر فشارشون میگذاشتم که بیشتر مایه بگذارن. و مهمتر از همه چیز طاقت نازنین به سر اومده. تاب و توان او از لحاظ میزان انرژی باقی مانده واقعا به آخر رسیده. خیلی سخته وقتی قادر نباشی تمام بازی‌هایی رو که در تمام این مدت شده مهار کنی. به همین دلیل من میترسم از اینکه آستانه تحملش تمام بشه و معلوم نیست که چه میکنه. آستانه تحملش در نزدیک 1000 روز حبس، آستانه تحملش در نزدیکی 40 سالگرد تولدش، آستانه تحملش در کریسمس که هفته بعد در راهه. بد وقتیه برای در زندان بودن. بنابراین منتظر میمونیم تا ببینیم عکس العمل او چیست.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید با ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری. در انتهای مجله شامگاهی امشب میرسیم. در آخرین بخش شما شنونده مجله صحنه از بابک غفوری آذر خواهید بود، اما قبل از اینکه این مجله رو بشنوید شماره پیامگیر رادیو فردا رو تکرار میکنم که اگر خواستید دیدگاهاتون رو با ما بیان بکنید از این طریق میتونید برای ما ارسال بکنید: 20420221122112. شنونده یه مجله صحنه باشید از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم و این هفته نامزدهای اولیه بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار 2019 را بررسی میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
فهرست 9 نامزد اولیه بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار 2019 این هفته اعلام و مشخص شد. امسال نیز سینما ایران نماینده‌ای در میان نامزدهای نهایی نخواهد داشت. فیلم بدون تاریخ بدون امضا به عنوان نماینده امسال سینما ایران معرفی شده بود، اما نامش در میان 9 نامزد اولیه که از سوی آکادمی اسکار منتشر شده دیده نمی شود. این برای دومین سال پیاپی است که ایران بعد از اسکاری که با فیلم فروشنده گرفت حتی به جمع نامزدهای اولیه راه پیدا نمی کند. در فهرست اولیه اعلام شده نام برخی از فیلم‌های تقدیر شده امسال جشنواره‌های معتبر چون کن و بنیز به چشم می‌خورد. از جمله فیلم دزدان خردپا ساخته هیروکازو کوره‌ادا از ژاپن که برنده نخل طلای جشنواره فیلم کن شده بود. این فیلم در جوایز گلدن گلوب هم جزو 5 نامزد نهایی بخش بهترین فیلم خارجی زبان است.
توکای نو کاتاسومی ده کلاس 5 نین نو کازوکو. کارلا نو کاگیو وا هانزای دشتا.
دو شتا نو؟
روما ساخته تازه آلفونسو کوارون سازنده فیلم اسکاری جاذبه که در دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز برنده شیر طلایی شده بود هم در میان 9 نامزد اولیه حضور دارد. این فیلم که در ساختاری تازه داستانی از دهه 70 میلادی در مکزیکو سیتی از جامعه سرکوب شده مکزیک را روایت می‌کند، به عنوان یکی از مدعیان جدی فصل جوایز سینمایی نام برده می شود. درام تاریخی سیاسی جنگ سرد ساخته پاول پاولیکوفسکی از لهستان دیگر فیلم راه یافته به فهرست اولیه است. سازنده این فیلم پیشتر در سال 2015 هم برای فیلم ایدا جایزه اسکار این بخش را گرفته بود. فیلم تازه او هم به شکل سیاه و سفید ساخته شده و شرایط سخت حاکم بر جامعه لهستان پس از جنگ جهانی دوم را بر بستری از داستانی عاشقانه روایت می‌کند. جنگ سرد این هفته هم با دریافت 5 جایزه از جمله جوایز اصلی بهترین فیلم و کارگردان و فیلمنامه فاتح اصلی جوایز فیلم اروپا شد.
Bonsoir. J'ai beaucoup pensé sur votre texte.
Ah oui, quel texte?
De ma chanson.
Ah, bah oui.
Le pendule a tué le temps. C'est joli, mais je ne comprends pas.
Ah bon? C'est une métaphore.
Pour dire quoi?
Que le temps ne compte pas quand on s'aime.
فیلم لبنانی کفر ناهوم ساخته یک فیلمساز زن، ندیم لبکی، که در جشنواره کن امسال هم حاضر بود و برنده جایزه هیئت داوران شد، از مدعیان دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان است. این فیلم تصویرگر زندگی مهنتبار کودکی است که علیه پدر و مادرش به دادگاه شکایت می‌برد.
حضرت رئیس بما انه زین ما عنده اي وثیقه ولاده
پرندگان مهاجر از کولومبیا، گناهکار از دانمارک، هرگز رو برمگردان از آلمان و سوختن از کره جنوبی دیگر فیلم‌های راه یافته به فهرست کوتاه نامزدهای اسکار بهترین فیلم خارجی زبان هستند. نبوده نام فیلم‌های پرامیدی چون مرد ساخته علی عباسی از سوئد، دختر ساخته لوکاس هونت از بلژیک، مرد سگی ساخته ماتئو گارونه از ایتالیا و غروب ساخته لازلو نمش از مجارستان در فهرست اولیه قابل توجه است. 5 نامزد نهایی بخش بهترین فیلم خارجی زبان همراه نامزدهای رشته‌های دیگر روز 22 ژانویه 2 بهمن ماه امسال معرفی خواهند شد. از دیگر تحولات مرتبط با فصل جوایز سینمایی اعلام نامزدهای انجمن بازیگران آمریکا بود که برگزیدگانش معمولاً در فهرست نامزدهای بازیگری اسکار جای دارند. امسال فیلم ستاره متولد می‌شود ساخته برادلی کوپر با نامزدی در 4 رشته بیشترین تعداد نامزدی را داشته است. از جمله 2 بازیگر اصلیش لیدی گاگا و برادلی کوپر در رشته‌های بهترین بازیگری مرد و زن حاضر هستند.
Almost every single person has told me they like the way I sounded but that they didn't like the way I look.
I think you're beautiful.
What?
I just want to take another look at you.
In all the good times I find myself longing.
ستاره این متولد می شود از جمله فیلم های پرنامزد در جوایز گلدن گلوب هم هست و از آن به عنوان شانس اصلی دریافت اسکارهای بازیگری نام برده می شود. هفته گذشته نخستین فهرست از فیلم های بخش مسابقه 69 دوره جشنواره فیلم برلین معرفی شد که نام فیلم‌های تازه فیلمسازان شناخته شده چون فرانسوا اوزون و فاتح آکین در میانشان به چشم می‌خورد. این دوره جشنواره برلین امسال از 18 تا 28 بهمن در پایتخت آلمان برگزار می‌شود و ریاست هیئت داورانش را جولیت بینوش بازیگر شناخته شده فرانسوی بر عهده دارد.
سینمای ایران
هفته گذشته سینماها با آغاز نمایش چند فیلم جدید عملاً فصل اکران زمستانی را پیش از شروع جشنواره فیلم فجر آغاز کردند. فیلم بمب یک عاشقانه ساخته پیمان معادی که از مهمترین آثار یک سال اخیر سینما ایران محسوب می شود، پرفروش‌ترین فیلم هفته گذشته بود که نزدیک به 1.5 میلیارد تومان در شروع نمایشش فروش داشت.
پشت کی قایم شد؟
2 دقیقه دیگه معروض میشن تو مورد کسنده.
بمب یهو میخوره تو سرمون.
از این هفته فیلم مارموز ساخته کمال تبریزی به جمع فیلم‌های در حال نمایش اضافه شد. سازندگان این فیلم از آن به عنوان سیاسی ترین فیلم امسال سینماها یاد می‌کنند، هرچند واکنش منتقدان به آن چندان مثبت نبوده است. کمال تبریزی در کارنامه‌اش ساخته فیلم‌های چون مارمولک و لیلی با من است را دارد که از آثار خبرساز زمانه‌شان بودند. فیلم تازه او با مضمونی کمدی و سیاسی روایتگر داستان زندگی شخصی است با بازی حامد بهداد که سودای رسیدن به قدرت را دارد. فروش مارموز در روزهای ابتدایی اکرانش در حدود 500 میلیون تومان بوده است.
امروز مسئله اینکه سرزمین اسلامی ما را تهدید می‌کند مسئله آب است.
مرتقی و دار و دستش نشون بدم انقلابی واقعی کیه. این دفعه دیگه تو لیست انتخابات هم
آقای قدرت دونه.
سلام علیکم
قدرت شد
استان در دانشگاه فعالیت
به تکلیف من عمل میکردیم.
توی این نظام بستر یه عالم با دل و جگر پیدا شده به اسم آقای سمد
چی میره اون بوزینه رای بده آفر
این ملتی که یه شب ازش قهرمان ساخته
میلیونر میامی ساخته مصطفی احمدی نیز دیگر فیلم روی پرده است که حال و هوای کمدی دارد. این فیلم در مقایسه با فیلم‌های دیگری که همزمان با آن اکران شدن روند کنتری در فروش داشته و تا پایان هفته پیش حدود 500 میلیون تومان فروخته است.
تئاتر
حاشیه‌های مربوط به اجراهای نمایشی در ایران هفته گذشته با انتقاد جعفر صبحانی از مراجع تقلید شیعه نزدیک به حاکمیت بار دیگر بالا گرفت. آقای صبحانی بدون نام بردن از نام نمایش به استفاده بازیگران زن نمایشی در تهران از کلاهگیس انتقاد کرد. برخی رسانه‌ها منظور او را نمایش بینوایان اعلام کردند که پیشتر به دلیل قیمت بالای بلیط‌هایش حاشیه‌ساز شده بود. مدیران تئاتر ایران در ماه‌های اخیر با انتقادهای زیادی از سوی چهره‌ها و جریان‌های اصولگرا به دلیل آنچه ضعف‌های نظارتی خوانده شده است روبرو بودند. منتقدان تئاتر ایران خواستار سختگیری‌های نظارتی بیشتر بر اجراهای نمایشی هستند. این انتقادها باعث توقف اجرای چند نمایش و حتی در مواردی بازداشت چهره‌های تئاتری شده است. خانه تئاتر، نهاد صنفی هنرمندان تئاتر ایران، به روند اخیر در سختگیری‌های نظارتی اعتراض کرده است. از همراهی دیگرتان با شماره تازه مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوبی داشته باشید.